پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های پیام انجیل، از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. شنوندگان گرامی، امروز فصل 14 در انجیل مرقس را مطالعه و بررسی می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه امروز گوش دهید. انجیل مرقس فصل 14. موضوعات این فصل عبارتند از توطئه به قتل رساندن عیسی، عیسی در هنگام شام در بیت انیا، یهودا پول می‌گیرد تا به عیسی خیانت کند، عید فصح، باغ جتسیمانی، دستگیری عیسی، دادگاه عیسی. دوستان عزیز، اکنون به طولانی ترین فصل در انجیل مرقس می‌رسیم. این فصل 72 آیه دارد. ما به طور آشکار اکنون در یک فصل پر از عمل هستیم، اما دیگر عیسی نیست که عمل می کند، بلکه بر علیه او اعمالی به انجام می رسد که این اعمال هم از سوی دوستان او و هم توسط دشمنان او می باشند. زمان برای او رسیده است که به مرگ سپرده شود. خدمت زمینی او به انجام رساندن پیشگویی تمام می شود. همانطور که اشعیا فصل 53 آیه 7 گفته بود، او را مانند بره به کشتارگاه بردند. او خود را به دست انسانها می سپارد. مریم او را تدهین می کند. یهودا به او خیانت می کند. پتروس او را رد می کند و هیئت رهبری سنهندرین او را دستگیر می کند. او در واقع خود را به دست اراده پدر آسمانی می سپارد. در حالی که به سایه صلیب نزدیک می شویم، یک قلب پذیرا تشخیص می دهد که روی یک زمین و مکان مقدس آمده ایم. اعماق و ژرف هایی هست که هنوز پر نشدند و ارتفاع و بلندی هایی است که اندازه گیری نشدند. اعمال این لحظه، اندوه، دلتنگی و درد و رنج جان او را در بر گرفته است. ساعت و زمان او آمده است. آیا به یاد دارید که در هنگام عروسی در قانا بر طبق یوحنا فصل 2 آیه 4 به مادرش گفته بود وقت من هنوز نرسیده است، اما اکنون وقت و ساعت او آمده است. در این فصل و فصل بعدی توافق عجیبی بین بهشت آسمانی و جهنم وجود دارد. نور و تاریکی با یکدیگر در یک مسیر و جهت حرکت می کنند. عدالت و گناه در حال حرکت به سوی صلیب هستند. خدا و شیطان تصمیم گرفتند که عیسی باید به صلیب کشیده شود و تصمیم افراد است که با هم در جهت صلیب همسو و همراه می شوند. همانطوری که امروز نیز چنین است. سرفصل هایی که من برای این فصل دارم به شرح زیر می باشند. 1. کاهنان اعظم و کاتبان توطئه کشتن عیسی را می ریزند. مرقس فصل 14 آیه 1 الی 2. 2. مریم در بیت انیا سر عیسی را با عطر تطهین می کند. مرقس فصل 14 آیه 3 الی 9. 3. یهودا نقشه می کشد که به عیسی خیانت کند. مرقس فصل 14 آیه 10 الی 11. 4. عیسی آخرین شام عید فصح و اولین شام خداوند را آماده می کند. مرقس فصل 14 آیه 12 الی 25. 5. پتروس وفاداری و تعهد خود را اعلام می کند. مرقس فصل 14 آیه 26 الی 31. 6. عیسی در باغ جتسیمانی دعا می کند. مرقس فصل 14 آیه 32 الی 42. 7. عیسی دستگیر می شود. مرقس فصل 14 آیه 43 الی 52. 8. عیسی در برابر هیئت رهبری سنهندرین محاکمه می شود. مرقس فصل 14 آیه 53 الی 65. 9. پتروس ادعا می کند که او عیسی را نمی شناسد. مرقس فصل 14 آیه 66 الی 72. توطئه به قتل رساندن عیسی. در مرقس فصل 14 آیه 1 الی 2 می خوانیم دو روز به عید پسح مانده بود. در ایام این عید یهودیان فقط نان فطیر می خوردند. کاهنان اعظم و روحانیون دیگر یهود هنوز در پی فرصتی می گشتند تا عیسی را بی سر و صدا دستگیر کنند و بکشند. ولی می گفتند در روزهای عید نمی توان این کار را کرد، مبادا مردم سر به شورش بگذارند. عید فصح در 14 روز ماه اول برگزار می شد که ماه نیسان یهودی و برابر با ماه آپریل میلادی می باشد. در کتاب لاویان فصل 23 آیه 5 می خوانیم در غروب روز 14 اولین ماه هر سال مراسم فصح را به احترام من به جا آورید. سپس جشن نان بدون خمیرمایه در روز 15 همان ماه بود و 7 ادامه می یافت. در لاویان فصل 23 آیه 6 می خوانیم از روز 15 همان ماه عید فطیر آغاز می شود و تا 7 باید فقط نان بدون خمیرمایه خورده شود. من فکر می کنم که این 11 حاکم یعنی اعضای سنهندرین قصد داشتن که عیسی را در پایان ایام عید فسح دستگیر کنند. پس از اینکه انبوه جمعیت مردم شهر اورشلیم را ترک کرده بودند و آنگاه او را از بین ببرند. آنها تصمیم گرفته بودند که این کار را در روزهای جشن نکنند، یعنی در طی ایام عید فسح. میدانید در آخر آن 7 روز مردم شروع به ترک کردن شهر اورشلیم می‌کردند. آنگاه آنها عیسی را دستگیر و به قتل می‌رساندند. دلیل اینکه آنها نمی‌خواستند عیسی را در طی روزهای عید دستگیر کنند این بود که آنها از شورش یا آشوب مردم ترس داشتند. انبوه جمعیت در شهر اورشلیم برای مراسم عید حضور داشتند و مردم عیسی را در مقام بالایی می‌دیدند و به او احترام می‌گذاشتند. مردم عامی با خوشحالی به او گوش می‌دادند. او به آنان غذا داده و آنان را شفا داده بود. عیسی در هنگام شام در بیت انیا. در مرقس فصل 14 آیه 3 می‌خوانیم: در این هنگام عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی مهمان بود. وقت شام زنی با یک شیشه عطر گران قیمت وارد شد و شیشه را باز کرد و عطر را بر سر عیسی ریخت. اینجا شاهد یک صحنه دوست داشتنی هستیم. در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 1 نوشته شده است که این واقعه 6 روز قبل از عید فسح اتفاق افتاد. سوال این است آیا متا و مرقس در قرار دادن این اتفاق درست قبل از عید فسح اشتباه کردند؟ خیر. ما باید به یاد داشته باشیم که نه متا و نه مرقس در تلاش نبودند که یک ترتیب تاریخی در رابطه با وقایع اتفاق افتاده بنویسند. قصد آنها فقط این بوده است که این اتفاق دوست داشتنی را در کنار اعمال تاریک و ناپسند یهودا، یعنی خیانت او نسبت به عیسی، قرار دهند. آنها یک تناقض و برخورد میان نور و تاریکی را به تصویر می‌کشند و به همین دلیل است که آنان این دو اتفاق را در کنار هم نوشتند. متا و مرقس در تلاش نبودند که یک بیوگرافی تاریخی در مورد زندگی مسیح بنویسند. هم دوست و هم دشمن، هر دو از مسیرهای متفاوت در حال حرکت به سوی صلیب هستند. مریم در بیت انیا از مسیر نور و محبت می آید. یهودا با انگیزه های ناپاک و تاریک حرکت می کند. و علاوه بر این یوحنا است که در یوحنا فصل 12 آیه 3 به ما می گوید: آن زن مریم خواهر مرتا و ایلازر بوده است. در مرقس فصل 14 آیه 4 الی 5 می خوانیم: بعضی از حضار از این عمل ناراحت شده به یکدیگر گفتند: افسوس، چرا عطر به این خوبی را تلف کرد؟ چرا آن را نفروخت تا پولش را به فقرا بدهد؟ یوحنا همچنین به ما میگوید که یهودا بود که اعتراض و مخالفت نسبت به این عمل مریم کرد و بقیه شاگردان هم نظر او را تایید کردند. پیشنهاد پرهیزکارانه‌ای که ادعا کرد چرا پول آن برای هدفهای خیرخواهانه و کمک به فقرا استفاده نشد، پوششی بود برای دلیل واقعی که پنهان بود. یهودا میخواست که از آن پول برای هدفهای خودخواهانه خود استفاده کند. غم‌انگیز است که بگوییم چیزهایی مانند این را امروز نیز در کارها و خدمات مسیحی پیدا میکنیم. اگر آن پول را به یهودا داده بودند، فکر میکنید که آن پول به کجا رفته بود؟ در مرقس فصل 14 آیه 6 الی 7 میخوانیم: ولی عیسی گفت: کاری به کار او نداشته باشید. چرا برای این کار خوب او را سرزنش می کنید؟ فقرا همیشه دوروبر شما هستند. هرگاه بخواهید می توانید کمکشان کنید. ولی من مدت زیادی با شما نخواهم بود. اگر آنان واقعا صادق و با خلوص نیت بودند، امکانات و فرصتهای زیادی برای کمک به فقرا وجود داشت و آنها می توانستند از آن فرصتها استفاده کنند. وجود فقرا یکی از مشخصات این روزگار می باشد و نابودی و از میان رفتن فقر تا زمان عیسی مسیح به انجام نخواهد رسید. این فکر و نظریه که شما می توانید فقر را با دادن پول از میان بردارید و نابود کنید یک اشتباه بزرگ است. آنقدر تعداد زیادی چیزهای اشتباه دیگر در دنیا وجود دارند که در ابتدا بایستی اصلاح و درست شوند. در مرقس فصل 14 آیه 8 الی 9 می خوانیم: این زن هرچه از دستش برمی آمد انجام داد. در واقع بدن مرا برای کفن و دفن حاضر کرد. این که می گویم این حقیقت است. از این پس در هر جای دنیا که پیغام انجیل موعظه شود، کار این زن نیز ذکر خواهد شد و مورد تحسین قرار خواهد گرفت. او آنچه می توانست انجام داد. این تمام آنچه است که خدا از هر شخصی می خواهد. اما نکته مهم که در اینجا لازم است توجه شود این است که مریم یک درک و تشخیص روحانی داشت که متاسفانه رسولان در این زمان خاص آن را نداشتند. او بدن عیسی را برای مرگ تطهیم کرد. فقط به این موضوع فکر کنید. این زن ضعیف در کنار و حاشیه وقایعی که به سمت صلیب هدایت می کرد ایستاده و اجازه داد که خداوند بداند که او فهمیده است. هیچ کدام از رسولان این نکته را درک نکردند، ولی آن زن درک کرد. بوی خوش ظرف عطری که او برای تطهین عیسی در آن روز شکست تا زمان ما در طول قرن توسط روح القدس حمل و پخش شده است. اینجا در سایه رنج و درد او یکی بود که درک کرد و فهمید. خیلی آسان است که این مطلب را بخوانیم و ممکن است برای ما بی‌معنی به نظر برسد. آیا یکی از ما بهترین ظرف خود را برای عیسی شکسته ایم تا بوی عطر خوشبویی در زندگی ما باشد و همچنین برکتی برای دیگران؟ به نظر من اگر کسانی باشند که حاضر باشند بهترین ظرف خود را بشکنند به فقرا کمک خواهد شد. در فکر هستم که امروز آنانی که خود را قوم خدا می دانند آیا واقعا آنچه می توانند انجام دهند را انجام می دهند؟ اکنون توجه کنید که درست پس از این کار دوست داشتنی که این زن انجام می دهد و در نور و محبت آن کار نیکو، ما نقشه یهودا را برای خیانت کردن به خداوندمان را داریم. یهودا پول می گیرد تا به عیسی خیانت کند. در مرقس فصل 14 آیه 10 الی 11 می خوانیم: آنگاه یکی از شاگردان او به نام یهودای اسخریوطی نزد کاهن اعظم رفت تا استاد خود را به ایشان تسلیم کند. وقتی کاهن شنید برای چه آمده است بسیار شاد شد و قول داد به او پاداشی بدهد. او نیز در پی فرصتی می گشت تا عیسی را به ایشان تحویل دهد. در اینجا یهودا را در ظلمت عمل خود می‌بینیم. این مرد اکنون توطئه می‌چیند که عیسی را به مرگ تسلیم کند. نقشه توطئه آمیز این بود که در یک فرصت مناسب برای خیانت به او منتظر باشد. اما می‌بینیم که خداوند نقشه را برهم می‌زند. خداوند عیسی در یوحنا فصل 13 آیه 27 به یهودا می‌گوید: عجله کن، کار را به پایان برسان. بنابراین یهودا بایستی با عجله به نزد فریسیان رفته باشد و به آنها گفته باشد بهتر است که حالا او را دستگیر کنید، زیرا نقشه ما افشا شده است. او به من گفت که صریحاً آنچه را که می‌خواهی انجام بدهی انجام بده. او ممکن است شهر را ترک کند. پس آنان فوراً سربازان را فرا خوانده و رفتند که او را دستگیر کنند. عید فصح. اکنون در انجیل مرقس می‌بینیم که خداوندمان در حال تهیه برای عید فصح می‌باشد. در مرقس فصل 14 آیه 12 می‌خوانیم: روز اول عید که در آن قربانی می‌کردند، شاگردان پرسیدند: کجا می‌خواهید برویم و شام عید پسح را بخوریم؟ بر طبق خروج فصل 12 آیه 14 الی 20 غذای عید فصح بایستی با نان بدون خمیرمایه خورده می شد و سپس در 7 روز آینده نیز از نان فطیر یا بدون خمیرمایه استفاده می شد. یک بار در ایام عید فصح در اسرائیل بودم و در هتلی در شهر حیفا ماندم. برای 7 روز نان بدون خمیرمایه داشتیم. و دوستان، باید به شما بگویم واقعا از خوردن آن خسته شده بودم. بقیه غذاها خوشمزه بودند، ولی آن نان خیلی بدمزه بود. اکنون شاگردان در اینجا خیلی دقیق هستند و وسواس دارند که دستورات شریعت موسی را به انجام رسانند. آنها می‌خواستند بدانند که کجا آنها غذای عید فصح را خواهند خورد. قصد داشتند مراسم را به درستی انجام دهند. چند ساعت بعد عیسی معنی عید فصح را به انجام می‌رساند و آن را تمام می‌کرد. در مرقس فصل 14 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: عیسی 2 نفر از شاگردان را به اورشلیم فرستاد تا شام را حاضر کنند و گفت: در راه شخصی را خواهید دید که به طرف شما می‌آید. یک کوزه آب هم در دست دارد. به دنبال او بروید و هر خانه که داخل شد به صاحب خانه او بگویید: استادمان ما را فرستاده است تا اتاقی را که برای ما حاضر کرده ای تا امشب شام پسح را بخوریم ببینیم. اکنون دوباره به نظر من این آیات اشاره می کند به جنبه انسانی خداوند ما و همچنین این واقعیت را آشکار می کند که کسانی بودند که او را در این زمان دوست داشتند و برای او عید فصح را آماده می کردند. همچنین این واقعیت را نمایان می سازد که خداوند ما خدایی است که همه جا حاضر است. آشکار است که صاحب آن خانه یک پیرو گمنام خداوند می باشد. دلیلی وجود ندارد که شک کرد که پیشنهادی برای دادن اتاق مهمانان به عیسی وجود داشته است. به نظر من بعضی مواقع در طی آن دوران 3 سال خدمت عمومی عیسی، این مرد نزد خداوند عیسی آمده بود و این اتاق را به او تقدیم کرده بود. فکر می کنم او به عیسی گفت: اکنون وقتی برای عید فصح به شهر اورشلیم بیایید، من اتاقی برای شما دارم و آنجا برای شما آماده خواهد شد. دوستان، به شما بگویم که این یک خدمت عالی بود که به انجام رسید. کارها و چیزهای زیادی است که ما می توانیم برای خداوند عیسی انجام دهیم و این آنچه است که آن مرد انجام داد و برای ما نمونه است. در مرقس فصل 14 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: او شما را به بالاخانه به یک اتاق بزرگ و مرتب خواهد برد، شام را همانجا تدارک ببینید. پس آن 2 شاگرد به شهر رفتند و همانطور واقع شد که عیسی گفته بود، پس شام را حاضر کردند. توجه کنید که عیسی عید فصح را در خانه‌ای که اجاره کرده بود جشن گرفت. واضح است که اتاق برای عیسی آماده شده بود. بنابراین من فکر می‌کنم که از پیش قرار و عهدی برای این کار وجود داشته است. فکر نمی‌کنم صاحب و میزبان آن خانه بایستی متهم شود که مقدماتی فراهم نکرده بود که پاهای شاگردان شسته شود. این یک مراسم عید فصح خصوصی بود. خداوند در مرقس فصل 14 آیه 14 گفته بود: میخواهم شام عید فصح را با شاگردان بخورم. ملاقاتی خصوصی بود و صاحب آن خانه دخالتی نکرد. به خاطر دارید که تجربه ای مانند این را قبلا توجه کردیم، وقتی عیسی شاگردانی را فرستاد تا اولاغی را برای ورود او به اورشلیم تهیه کنند. آنها آن را همانطوری که عیسی گفته بود پیدا کردند. فکر می کنم برای استفاده از آن کره الاغ توافقی از قبل شده بود. به نظر من خداوندمان در طی حرکت خود ترتیب این گونه کارها را داده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا با پیام‌های حیات بخش کلام خدا بیشتر آشنا شده و توسط پیروی از عیسی مسیح از برکات زندگی پیروزمند با خداوند برخوردار باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: payam@yahoo.com.
تسلیم هر فکری شود، مؤمن به هر ذکری، گمانش میرسد انسان، رهش ایجاد ادیان است، قفس را از طلا سازد، نفس را در رهش بازد، ولی هرگز نمی استاد مردگان را گه به اجدادش گهی بالا، گهی بر خود توکل ها و گه دستش به دامان است، به ظاهر پاک گرداند گناه جسم و روحش را، ولیکن مزد وجدانش دو صد چندی چندان است، خدا را گه کند این کار و گه در فیض او کوشا، چون معیارش ز انسان است، ز افکارش پریشان است، ندارد ناخدایی، چون به کشتی اندر این توفان اسیر فرمانش، صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می گردد، بخوان از دل مسیح